ساعت 15 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی وارد عربستان شد. تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده انتقاد کردند. یک مقام شرکت توانیر خبر داد برای تأمین برق مناطق زلزله زده مشکلی وجود ندارد. درود شنوندگان ارجمند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز برای شرکت در نشست دو روزه سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر کرد. قرار است در این نشست بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد گفته که در نشست مکه از موجودیت ملت‌های مسلمان دفاع خواهد کرد. تهران و ریاض دیدگاه‌های متفاوتی درباره بحران سوریه دارند. ایران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم می‌کند که به مخالفان بشار اسد سلاح می‌دهند. مقامات آمریکایی و مخالفان بشار اسد هم در مقابل تهران را به تهیه سلاح و آموزش‌های نظامی برای نیروهای امنیتی سوریه متهم می‌کنند. تهران هر گونه فعالیت نظامی در سوریه را رد می‌کند. تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست امروز از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده ورزقان در مجلس نبود مدیریت بحران را از دلایل افزایش تلفات زلزله دانست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به انتقاد نمایندگان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد نحوه پوشش اخبار زلزله از مسئولان آن سازمان خواست در پخش برنامه‌ها دقت کنند و کاری کنند که مردم متوجه شوند دردمندی همگانی وجود دارد. در روزهای گذشته بعضی از مردم و نمایندگان مجلس از نحوه پوشش اخبار زلزله توسط صدا و سیما انتقاد کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز اعلام کرد تعداد کشته شدگان در زلزله آذربایجان شرقی به 306 نفر رسیده است. غلامرضا خوشخلق، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، از عدم وجود مشکل در تأمین برق مناطق زلزله زده شمال غرب کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا خوشخلق روز گذشته گفت تنها شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف به دلیل ریزش آوار تخریب شدند و عملیات ترمیم آنها آغاز شده است. دکتر کاظم طارق‌قلی رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی یک روز پس از وقوع زمین لرزه در آذربایجان شرقی از آمادگی بیمارستان‌های استان برای پذیرش مصدومان این حادثه خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی روز گذشته همچنین گفت آمار دقیقی از تعداد مصدومان بستری شده در بیمارستان‌های استان ندارد. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، به نقل از چنگیز قاسمی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار آذربایجان شرقی گزارش داد کارخانه‌های تبریز از بیم پس لرزه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند. این مقام کارگری افزود نزدیک به 60 پس لرزه شدید تبریز و اطراف آن را لرزانده است و خطر بروز زلزله‌های شدیدتر از زلزله اصلی همچنان مناطق آسیب دیده را تهدید می کند. مراسم تجلیل از قهرمانان ایرانی بازی‌های المپیک 2012 لندن روز شنبه هفته آینده در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان روز یک شنبه ضمن اعلام این مطلب افزود در مراسم تجلیل از ورزشکاران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز شرکت خواهد کرد و جوایزی به ورزشکاران اهدا می شود. ساعت 15:04 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید که اخبار و مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد. We'll be right back.
صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. در هفته ای که گذشت چند موضوع پیرامون زنان در ایران خبرساز بود. پس از آن که اعلام شد که در بیش از 60 دانشگاه ایران در رشته‌های تحصیلی تفکیک جنسیتی صورت گرفته، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که در خصوص تک جنسیتی کردن رشته‌های تحصیلی، رؤسای دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند. در پی اعلام نتیجه انتخابات آزمون سراسری دانشگاه‌ها، مشخص شد که 10 رشته در ایران تک جنسیتی شدند. و همه اینها در حالی رخ داده که وبسایت دانشجو نیوز می نویسد که در کنکور سراسری امسال 60% شرکت کنندگان را زنان و 40% را مردان تشکیل می دهند. اما پس از آموزش در حوزه سلامت نیز رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در روند اپیدمی HIV تغییراتی در الگوی انتقال دیده شده، به طوری که در سالهای اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز افزایش یافته. عباس صداقت در همین باره از پیشبینی بسته‌های خدماتی برای مبتلایان به HIV و بیماری‌های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده خبر داده است. اما در هفته‌ای که گذشت، بسیاری در ایران، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توجه خود را به یک رخداد بین‌المللی معطوف کردند. رخدادی که ورزشکاران زن و مرد را از سراسر جهان این بار در لندن، پایتخت بریتانیا گرد هم آورد تا بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا را رقم بزنند. المپیک 2012. المپیک امسال برندگان و بازندگان مطرحی داشت، برگزاری مراسم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و ورزشکاران ایرانی در آن مدال‌های خاطره‌انگیزی را کسب کردند. اما یک وجه از این بازی‌هاست که امروز به آن می‌پردازیم و آن حضور زنان در این رقابت‌ها بود. در المپیک امسال در هر 26 رشته ورزشی زنان به میدان رفتند. همچنین با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد، همه کاروان‌های المپیک ورزشکاران زن را نیز روانه لندن کردند. حتی از کشوری چون عربستان سعودی که زنان از بسیاری از حقوق اولیه نیز محرومند. ورزشکاران زن مسلمان سوژه‌های مهمی برای عکاسان ورزشی المپیک امسال بودند و مقالات بیشماری درباره آنها که با حجاب اسلامی در میدان رقابت حاضر شدند نوشته شد. در یک مورد حتی حضور وجدان شهرکانی، جودوکار عربستانی و تحمین کوهستانی، دونده افغان، با بردن مدال طلای المپیک مقایسه شد و در یکی از متونی که در شبکه‌های اجتماعی درباره تهمینه کوهستانی نوشته شد آمد که تهمینه نه تنها 100 متر دویده، بلکه قرن‌ها دویده تا بتواند با وجود محدودیت‌هایی که زنان در طول دهه‌ها در افغانستان با آن مواجه بودند در المپیک شرکت کند. از ایران نیز الهه احمدی در رشته تیراندازی در رده ششم قرار گرفت که موفقیت بزرگی برای ورزش زنان ایران محسوب شد. زهرا دهقان ابنوی هم در تیر و کمان علی‌رغم اینکه از دور رقابت‌ها حذف شد و بدون مربی رقابت می‌کرد، اما با تحسین ناظران این رشته مواجه شد و در مجموع 6 زن ایرانی در کاروان 30 نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیک لندن رقابت کردند. جو حاکم بر تحلیل‌هایی که درباره حضور زنان مسلمان در رقابت‌های المپیک نوشته شده تقریباً مثبت است. آسیه امینی فعال در زمینه حقوق برابر زنان که همکنون ساکن نروژ است، درباره حضور زنان مسلمان خصوصا زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک به رادیو فردا میگوید:
من این رو یک پله میدونم، اینکه زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست. این امکان نباید از دست بره. وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح می‌کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتن اون هست. چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه، در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بشه. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
به نظر میآید اجازه که آسیه امینی از آن سخن میگوید پله پله به زنان مسلمان داده می شود. سودراد فعال در زمینه حقوق برابر زنان در پاریس در این باره اینگونه میگوید:
در هر حال الان فدراسیون‌های مختلف یکی یکی دارن اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده‌های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنان رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون‌ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این چارت المپیک. اما در این حال بعد این کیسه انجمنه هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم‌های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن‌های زن هم داشته باشن، همون ها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زنها و حتی پوشش حجاب زنها توی این بازی ها غیر قانونیه و مطابق چارت المپیک نیست.
عقب نشینی مجامع بین المللی در مقابل حجاب زنان مسلمان و حضورشان در رقابت های ورزشی را اما امیر رشیدی فعال مدنی ساکن ایتالیا حرکتی مثبت ارزیابی می کند. او در این باره به رادیو فردا اینگونه می گوید:
یه مقدار باید واقع بین باشیم. به نظر من شما از طرفی با یک صد بسیار عظیم و محکمی روبرو هستی که دولت های کشورهای اسلامی هستن عمدتاً، از طرف دیگه اون ور هم در واقع یه صدی وجود داره که میگه شما حتما باید با این فرم به خصوص حضور پیدا بکنی. من فکر میکنم حتی اگه بگیم که این عقب نشینی بود از طرف کمیته ملی المپیک که رضایت داده به پوشش اسلامی برای زنها، عقب نشینی مثبتی بوده، یعنی در جهت مثبت میشه ازش برداشت کرد، به خاطر اینکه اجازه حضور پیدا کردن تو عرصه های بین المللی برای زنایی مثل زنایی که تو کشور عربستان هستن، باز تو ایران یه مقداری وضعیت به نظر من خیلی بهتر از عربستان هستش، برای کشوری مثل عربستان به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه از این جهت که این نگاه رو ممکنه که بتونه تغییر بده توی کشور عربستان، این نگاهی که وجود داره رو ممکنه بتونه تغییر بده، میتونه الگو قرار بگیره. حتی من توی یکی از مصاحبه ها دیدم که با پدر این دختر حتی مصاحبه کرده بودن که خب تو به عنوان یه مسلمون نظرت چیه که دختره داره توی این مسابقات شرکت میکنه، پدرش خیلی حمایت میکرد. من فکر میکنم این میتونه یک الگو قرار بگیره و ترس اون یه ترسی تو ذهن مسلمان ها شاید وجود داره که وای اگه مثلا این خانم تو مسابقات شرکت کنه شاید یه مقداری مثلا عقیده های مذهبی به خطر بیفته.
حجاب زنان مسلمان البته تنها مانع بر سر راه آنها در میادین ورزشی بین المللی نیست. ریملا اختر از بنیاد زنان مسلمان در ورزش در بریتانیا به روزنامه گاردین در این باره می گوید که اگرچه موانع دیگری بر سر راه این زنان وجود دارد، اما این خوب است که آنها گزینه‌ای پیش رو دارند. او اضافه می‌کند که همکنون زنان مسلمان فرصتی دارند تا عشق خود را به ورزش با احساس آنها به اعتقادشون در هم بیامیزند. در اینجا به پایان صدایی دیگر می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو میتونید به zan@radiofarda.com ارسال کنید.